عزیز گفت بیان دنبالت. دایی، دایی کوکبی اومده خونه ما.
چی؟ کوکب اومده خونه شما؟ چشماشو در میارم.
دایی مونس عزیزه.
برای من قصه نگو، مونس آبجیمه تا وقتی تو نبودی. حالا که اومدی،
بودن من که عین نبودنمه. من که واسه عزیز کوکب نمیشم.
گفته بودم پاشو از خونه بیرون بذاره، خونش پای خودشه.
یا قمره بری خوشم. دایی، دایی
خدایا، راضیم به رضای تو. این درد ما سرماگرما و روز شب نمیشناسه با کوکب جان. اسکندر که گفت شام میگیره میاره، خود تو به زحمت ننداز مادر.
عمه جون، شما که باید اسکندر بهتر از من بشناسی. حالا میاد خونه میگه اکه، گفتم قرار بود یه چیزی بگیرم.
راست میگی، مخصوصا الان که هوش و حواسم نداره. بعد نهاری بهش گفتم برو چراغ نفتی تو گلخونه رو نفت کن که سرما گلار نزنه. دیدم یه وقت بوی نفت پیچیده همه جا، رفتم بالا سرش، میبینم کف گلخونه با نفت یکی شده. پیت نفت رو گذاشته چراغ رو پر کنه، رفته تو خیال. حالا چی داری درست میکنی؟
قیمه پلو. میدونی که اسکندر چقدر دوست داره
گوشتش؟ نمیپزه عمه.
نه، با گوشت مرغ درست کردم. آقا من مثل شما نمیتونه گوشت قرمز بخوره.
ای خدا، ای خدا، چه کنم با این پادرد. آخ آخ، دیگه دارویم نیست، نخورده باشم نزده باشم به این زانو. انگاری که از تو خورد شده باشه. با امگن شیر و ماست و لبنیات خوبه واسه این که پوک استخون نگیری. ما که تو ده بزرگ شدیم، همه چی خودمون میگرفتیم، خودمون میخوردیم. یادش بخیر جوان که بودیم جای آب خوردن شیر میخوردیم. والا کوکب، کوکبی، کوکب.
بله ببخشید. بله همه جون.
حواست کجاست همه؟ نیستی دختر؟ چشات رای فرش گرفته رفته تا تو خیال.
هیچمه، داشتم به این فکر میکردم که یعنی میشه این بختک از رو زندگیم پاشه، میشه من بیام تو همین خونه که خونه آرزوامه بشم.
هرچی صلاح باشه همون میشه، با تقدیر نمیشه دست به یخه شد که.
ندونم کاریای آقام چه ربطی به تقدیر داره. آخه من شدم این عروسک که خیلی بشه بازی. آخه دیگه کی الان از این کارا میکنه؟ به قول خودت عمه، مگه راه دوری میرم؟ خودت مگه صد بار نگفتی منو به حاجت مرادی از خدا گرفتن؟ مگه نگفتی با هزار نذر و نیاز بعد یه عمر خدا منو بهشون داد؟ آخه چی رو باور کنم؟ حرفای شما رو، این کاره آقامو.
والا چی؟ خب بگو من چی کار کنم؟ الان من هر چی بگم بابات خیال میکنه دارم جانب اسکندر رو میگیرم.
خب جانب اسکندر رو بگیری. عمه گناه کاری که آقام کرده و داره میکنه از اسکندر بیشتر نباشه؟ کمتر که نیست. حالا میخواد کاری بکنی که منم دست به گناه بزنم.
لا اله الا الله، تو غلط بکنی. نیتی که تو سرت از عمل کردنش بدتره دختر.
حالا ببین،
فکر معصیت از خودش بدتره. چرا قبشو از بین میبری؟ بسه بسه، باشو شیطون و لعنت بفرست. باشو ببینم.
باشو.
آبجی،
یا نبول حواش. آقامه، عمه، خدایا چی کار کنه؟
آبجی، تو برو تو اشبا
از خونه بودو بودو.
منو میکشه بمونه پشت در زبانی تر میشم.
حتما که اسکندر باشه میاد در وا میکنه.
کجا میدونی؟
میدونم. برو برو اینجا نموز آقاش از خونه. هرچی گفت هیچی بهش نگی یا برو.
کوکر
یا بابا لبایت خدای خودت
کوکر
دوستان شنونده، امیدوارم از شنیدن قسمت سوم نمایش مخمصه لذت برده باشید. تا وقتی دیگه و قسمتی دیگر از این نمایش همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
کاوش. به نام خدا. سلام، اینجا برنامه کاوش رادیو اقتصادی. کاوش برنامه است درباره اقتصاد دانش بنیان. اگر درباره راهکارهای تأسیس و بهره برداری از یک شرکت دانش بنیان پرسشی دارید، از کاوش بپرسید. ما تلاش میکنیم در برنامه کاوش پاسخگوی پرسش‌های احتمالی شما درباره اقتصاد دانش بنیان باشیم. با کاوش در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه 30,000-36-37. همراه باشید در برنامه کاوش. تا لحظاتی دیگر گفتگوی خواهم داشت درباره اقتصاد دانش بنیان با مهمان گرامی که به جمع ما میپیوندند. خب، در بخش گفتگوی برنامه کاوش هستیم. همراه شدیم با جناب آقای مهندس محمد رضا حاتف، مدیر عامل شرکت خدمات نیروگاهی آهار شرق. آقای مهندس حاتف، سلام بر شما، خوش آمدید به کاوش رادیو اقتصاد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم رستگار دوست و همچنین شنوندگان محترمتون.
سپاسگزارم که همراه ما شدین. آیا مهندس حاتف، امکان داره که از مجموع فعالیت شرکت خودتون و زحمات همکارانتون برای ما توضیح بدید که دقیقاً در چه بخشی است؟
عرضم به حضور شما، شرکت ما در حوزه اقتصاد دانش بنیان فعال هست و در واقع سیستم های کنترلی مورد نیاز صنایع انرژی کشور رو تامین میکنه. یعنی ما سیستم های کنترل نیروگاه ها، پالایشگاه ها و پتروشیمیا رو بومی سازی کردیم و در شرکت میسازیم.
درست. ممکنه که برای شنوندگان ما دقیق توضیح بدید که چی هست این فعالیت و اینکه کدوم بخش از فعالیتتون اساس دانش بنیان داره؟
در واقع سیستم های کنترل صنایع بالادستی مثل صنایع انرژی، مغز متفکر هر پلنت پالایشگاهی یا یه پلنت پتروشیمی یا نیروگاهی. در واقع میشه گفتش ما توی نیروگاه یا یه پالایشگاه غیر از تجهیزات مکانیکی که قابل مشاهده هست، مثل لوله ها، مثل ولف ها، مثل شیر ها، مثل همه این چیزهای دیگه که ما به صورت فیزیکی میبینیم توی پالایشگاه و توی یک نیروگاه، غیر از اون یک سیستمی هستش که مغز متفکر این پالایشگاه و نیروگاه هست که تمامی تجهیزات رو کنترل میکنه. این که دقیقا به عنوان مثال میزان برق مورد نیاز، میزان برق مورد نیاز یک شهر چه میزانه و نیروگاه باید چقدر برق تولید بکنه، در واقع توسط یک سیستم کنترل رصد میشه.
یعنی محاسباتی داره که توسط یک سیستم انجام میشه؟
دقیقاً. کل کنترل این نیروگاه، یعنی اینکه دقیقاً ادوات و تجهیزات باید به چه شکل کار بکنن که بتونن خروجی مورد نظر رو ایفا کنن. مثلا به عنوان مثال فرض بفرمایید پالایشگاهی که در اخلیه ما داریم که برای کل کشور دارن گاز تولید میکنن، این پالایشگاه توسط یک سیستم کنترل میشه که میزان مورد نیاز گاز برای هر شهر یا هر استانی رو ارسال تولید میکنه و ارسال میکنه. این سیستم کنترل در واقع میشه گفت هایتک‌ترین بخش یک صنعت هستش، یک نیروگاه یا یک پالایشگاه هست.
آیه مهندس هاتف، ما داریم در یک برنامه رایانه یا یک برنامه سیستمی صحبت میکنیم.
در واقع یک سیستم کنترل شامل یک بخش سخت افزار، یک بخش فیزیکی، یک سری تابلوهای کنترل و یک نرم افزار هست. محصولی که از شرکت ما خارج میشه در واقع تعدادی تابلوهای کنترل هستش و یک نرم افزاری که همونجوری که دقیقاً فرمودید این نرم افزار طراحی میشه و روی اون سیستم کنترل نصب میشه.
خب اون وقت در گذشته هر دوی اینها داخلی نبوده، الان داریم از سوی حالا شرکتایی که مثل شرکت شما هستن داخلی سازی میکنیم و در اختیار خودمون هست.
دقیقاً. ما قبل از سال 90 که اولین پروژه ما توی نیروگاه مشهد نصب بشه، تقریباً میشه گفت تمامی سیستم های کنترل نیروگاهامون وابسته بودش و توسط شرکت خارجی خیلی بزرگ ساخته میشد. امروز خوشبختانه فکر می‌کنم بیش از 30 یا 40 نیروگاه در کشور هستن که با سیستم های کنترل بومی داره کنترل میشه، با سیستم های شرکت ما داره کنترل میشه و همچنین تعداد زیادی از پالایشگاه و پتروشیمی ها.
درست. وقتی سیستم کنترل بومی که اشاره میکنید در هر دو بخش سخت افزار و نرم افزار کاملا از کشورهای دیگر خودکفا شده و داخلی سازی صورت گرفته، یا اینکه نه در یک بخش های متفاوت هست؟
ما البته تو بعضی از بخش‌ها به 100% خودکفایی رسیدیم. یعنی به عنوان مثال ما دو تا تجهیز خیلی اصلی داریم تو نیروگاه، یکیش سیستم کنترل توربین هست، یکی دیگه سیستم کنترل جنراتور، که اینا تجهیزات اصلی یک نیروگاه هستن. ما توی حوزه سیستم کنترل جنراتور کاملا بومی شدیم و الان بزرگترین جنراتورهای کشور داره با سیستم، یعنی سیستم کنترل شرکت ما کار میکنه و 100% هم بومی هست. ولی تو حوزه سیستم کنترل توربین به 50% بومی سازی رسیدیم. حوزه نرم افزارش کاملا، حوزه نرم افزار و تکنولوژیش کاملا بومی سازی شده، ولی حوزه سخت افزار به مرز 50% رسیدیم که انشالله اونم ظرف یکی دو سال آینده به 100% میره.
وقتی یکی دو سال آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد که منجر به نتیجه میشه برای اینکه ما کامل خودکفا بشیم، حالا به لحاظ دانش هست یا اینکه به لحاظ تجهیزات هست این اتفاق؟
در واقع این یه مسیر تحقیق توسعه هستش که خب خیلی مسیر طولانیه. یعنی تقریبا اکثر شرکتایی که تو دنیا این توانمندی رو دارن که 100% بتونن به صورت بومی برای تجهیزات با این سطح از تکنولوژی در واقع راه حل 100% بومی رو بدن، تعدادشون بسیار محدوده و ما بیش از 10 سال هستش که در حال توسعه این محصول هستیم و انشالله عرض میکنم ظرف یک دو سال آینده در واقع کامل میشین.
پس یعنی توان ساختش در داخل وجود داره، در بخش تحقیق و توسعه نیاز به زمان هست. خیلی هم خوب آقای مهندس هاتف، ما رو همچنان همراهی بفرمایید. پشت خط تلفنی برنامه کاوش باشید، یک فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در با شما درباره مزیت‌های اقتصاد دانش بنیان هم صحبت کنیم. اینجا کاوش، برنامه از رادیو اقتصاد. در برنامه کاوش رادیو اقتصاد درباره اقتصاد دانش بنیان با شما صحبت می‌کنیم. اگر درباره نحوه فعالیت یک شرکت دانش بنیان پرسشی در ذهن دارید با ما مطرح کنید. آیا درباره اهمیت توجه به اقتصاد دانش بنیان اطلاعاتی دارید؟ چالش‌های احتمالی پیش روی شرکت‌های دانش بنیان چیست؟ پاسخ همه این پرسش‌ها در برنامه کاوش. با کاوش در ارتباط باشید. 30,036,37. شنوندگان خوبم، همراه هستیم با جناب مهندس محمد رضا هاتف. با ایشون درباره فعالیت‌های شرکت صحبت کردم، شرکتی که حالا زیر نظر ایشون هست و فعالیتی که همکاران محترمشون تا کنون در حوزه دانش بنیان انجام دادند. گفتند که به حال یک سیستم کنترلی هست زیر نظر ایشون و همکارانشون که مورد نیاز صنایع در بخش انرژی است. حالا گفتن که یک مغز متفکری است، اونطور که من متوجه شدم که مربوط میشه به سیستم کنترل که یک بخش اعظمش در اختیار کشور عزیزمون هست، تونستیم در این حوزه مؤثر عمل کنیم و خب اینجا خوشبختی داره. آیا مهندس هاتف درست گفتم؟
کاملا درسته.
خیلی هم خوب. آیا مهندس اگر موافق باشید درباره مزیت‌های خصوص دانش بنیان هم با هم دیگه صحبت کنیم و نظر شما رو در این رابطه جویا بشم.
موتور محرک هر اقتصادی در واقع اون نیاز هست، یعنی نیازی که بازار داره به اون محصول، و در واقع اگر بهش نیاز تشخیص داد و در حوزه توسعه و رفع اون نیاز اقدام کرد، اقتصاد موفقی خواهد بود. در بعضی از بازارها، مثل بازارهایی که در واقع ما به عنوان اقیانوس قرمز میشناسیم، احتمالا شما خیلی بهتر از من میدونید، محصولات متنوعی که کاربرد خیلی زیادی داره، مثل گوشی موبایل که مورد نیاز تمام مردم هست، این بازار کاملا وجود داره و خب رقابت خیلی سختی هم هستش مالونی برنده بزرگ دنیا برای تولید این محصولات. و اگر شرکتی یا مجموعه‌ای بخواد وارد این بازار قرمز بشه، سرمایه‌گذاری بسیار بالایی نیاز داره، رقابت بسیار سنگینی داره و در نهایت متأسفانه ممکنه که نتونه تو رقابت با این برندهای بزرگ بین‌المللی موفق باشه. اما خوشبختانه در زمینه اقتصاد دانش بنیان میشه گفت یه اقیانوس آبی داریم ما که نیازها بسیار گسترده است در داخل کشور، با توجه به تحریم‌های خیلی زیادی که ما داریم، با توجه به سطح تکنولوژی که کشور ما بالاخره تو سطح تکنولوژی نسبت به کشورهای اول دنیا هنوز فاصله داره، و در نتیجه جای فعالیت بسیار زیاده برای شرکت‌ها و برای مجموعه‌های علمی که میخوان به توسعه محصولات دانش بنیان اقدام بکنن.
آره، مهندس هاتف میشه نمونه هم بیارید منظورتون از نیازهای گسترده که وجود داره و اونجاست آبی چیست؟
خواهش میکنم. به عنوان مثال در رابطه با همین موضوعی که شرکت ما فعالیت میکنه، ما تو حوزه سیستم‌های کنترل نیروگاه و پالایشگاه‌ها، حالا چه در زمینه سیستم‌های کنترل خیلی قدیمی که روش‌های کارت الکترونیکی رو داشته، چه در رابطه با هم روش‌های جدید که بر اساس رایانه محور هستش و کنترل خیلی پیشرفته‌ای هست، در زمینه تمام این محصولات ما یه نیاز خیلی اصلی رو داشتیم و خب شرکت که تونسته پاسخ بده به این نیاز، خب بازار خیلی خوبی رو داره. وقتی نیازی در بازار وجود داره و شما بتونید راه حلی برای پاسخ به اون نیاز پیدا بکنید، میشه گفت شما تو اقیانوس آبی شنا میکنید و ماهیگیری میکنید، یعنی همیشه مشتری برای شما هست و حرکت ما بسیار تسهیل شده است و نیاز وجود داره و ما میتونیم با پاسخگویی به این نیاز یک شرکت خیلی موفق و برنامه‌ریزی کنید.
آقای مرسات، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. من یک پرسش دیگر هم از حضور شما دارم، ولی اگر موافق باشید بریم و برگردیم، در خدمت شما خواهم بود و این بار میخوام از چالش‌های حوزه کاری شما و فعالیت‌های دانش بنیان بپرسم. مزیت یک شرکت دانش بنیان چیست؟ برای تحقق اهداف شعار سال، جایگاه اقتصاد دانش بنیان کجاست؟ کاوش رادیو اقتصاد. شنوندگان خوبم، با آقای مهندس هاتف همراه هستیم. خب یکی از مسائلی که حتما باهاش دست و پنجه نرم می‌کنند و با توجه به دانش و تجربه‌ای که دارن کاملا براش آگاه هستن، چالش‌های حوزه کاریشون هست که می‌خوام در این باره با ایشون گفتگو کنم، بپرسم که این چالش‌ها چیست و چطور تلاش می‌کنن برای اینکه گذر کنن از این مسائل. آقای مهندس هاتف با شما همراه هستیم.
خواهش می‌کنم. در واقع اقتصاد دانش بنیان در کشور ما همین اقتصاد پای هست. حجم اقتصاد هنوز به 1% تولید ملی کشور ما نرسیده. در نتیجه اکثر شرکت هایی که تو این حوزه فعالیت میکنن شرکت های خیلی قوی نیستن و خب با این وضعیت اقتصادی که تو کشور وجود داره و تلاطم های مکرری که بحث تولید و بحث از اشتغال باش مواجه میشه، خب اکثر این شرکت ها که به حال شرکت هایی هستن دچار مشکل میشن و خیلی از این شرکت ها متاسفانه تو این تلاطم ها از بین میرن. اما از اون طرف هم واقعا شرکت های قوی داریم که با توجه به نیازی که به بازار و حضور این شرکت ها داره تونستن این تلاطم ها رو پشت سر بذارن و موفق ظاهر بشن. خیلی از این تلاطم هایی که در اقتصاد هست و واقعا شرکت های بزرگ و مشکل دار میکنه در واقع میشه گفت یه جور تسهیلگر شرکت های دانش بنیان. ولی از اون طرف هم داریم دسته ای از مشتریان و دسته ای از مصرف کنندگان که متاسفانه به کالاهای بومی و کالاهای ایرانی خیلی توجه ویژه‌ای ندارن، ترجیح میدن از همون مسیری که از قبل کالا رو تامین میکردن برندهای خارجی و غیره استفاده بکنن. خب این شرکت دانش بنیان که به حال سرمایه گذاری کرده، محصولی رو تولید کرده و با یه برند ایرانی داره عرضه میکنه، گاهن دچار مشکل میشه برای فروش به علت همین در واقع عادت بعدی که ما ایرانی ها داریم که توجه نداریم بیشتر به جنسهای خارجی.
آی حتیف شما راهکار رو چه میبینیم؟
عرض کردم خدمتتون، در واقع از سمت مسئولیت شرکت دانش بنیان بالا بردن کیفیت کالا و ارائه قیمت مناسبه. از اون طرف هم مصرف کننده باید کم کم استفاده کنه از محصول داخلی و اگر حالا نقصی توش وجود داره این در واقع این برطرف بشه و این نقایص جبران بشه و در واقع میشه گفتش این بعد به مرور حجم تولید افزایش پیدا کنه و مصرف کننده داخلی هم اعتمادش جلب بشه.
درستی وقتی مردم میگن که شاید ما واقعا اصلا محصول دانش بنیان رو نمیشناسیم در بازار، یعنی ممکنه نمونه های بسیار با کیفیتی وجود داشته باشه، شاید یکی از حالا ضعف ها این باشه که بازاریابی های درستی صورت نمیگیره و این ارتباطه با مشتری و مصرف کننده اونطور که میبایست نیست. آیه مهندس نظر شما چیه؟
در واقع اقتصاد دانش بنیان قبل از این، یعنی شاید بیش از 5 سال قبل، اقتصاد بسیار ضعیفی بود. شرکت‌های خوبی نبودن، یا بیس پایه دانشی قوی نداشتن، یا به قول شما بازاریابی قوی نداشتن. ولی خوشبختانه با حمایت‌هایی که در واقع تو این سال‌ها از اقتصاد دانش بنیان شده، حقیقتاً میشه گفت هم سطح و کیفیت محصولات دانش بنیان ارتقا پیدا کرده، هم در واقع شرکت دانش بنیان امروز داریم که میتونه تو بازار از اندام بکنن و محصولات خوبی عرضه میکنن و خب شناخت خوبی هم در زمینه بازار دارن و بین مشتریان کاملا شناخت شده.
یعنی شرایط تغییر کرده در حال حاضر؟
خیلی بهتر شده
خیلی بهتر
چند سال قبل.
درسته. خب من میان کلمتون بندم، اگر هنوز هم در حوزه اقتصاد دانش بنیان چالشی وجود داره که فکر میکنید با مطرح کردنش بتونیم دیگران رو مطلع کنیم، شنونده هستیم.
اصلی ترین نیاز شرکت دانش بنیان بازار هست، که بخش از بازار در حال توسط این شرکت ها بخشی که لاجرم هست داره تامین میشه، مثل همین مسئله بیماری کرونا که باش مواجه بودیم، شرکت هایی که تونستن تو این بازار محصولاتی رو عرضه بکنن که مورد نیاز این بیماری بود، خب خیلی سریع تونستن رشد بکنن. و عرض کردم این خرید محصولات از شرکت دانش بنیان لاجرم بود، مثل ونتیلاتوری که شرکت ایرانی تولید کرد، سایر محصولات که مورد نیاز بود، کیتای تشخیص کرونا که تولید شد. ولی خب بخش دیگه از محصولات دانش بنیان که در واقع میشه گفتش که مصرف کننده اختیار داره ما بین اینکه یه برند خارجی انتخاب کنه یا برند داخلی رو، حتی شرکت دانش بنیان کیفیت خیلی مطلوبی ارائه میده و قیمت خیلی مناسب تر از نمونه خارجی ارائه میده، گاهن برای فروشش با مشکل مواجه شد.
درست. با توجه به مسائلی که اشاره کردین، آیه مهندس هاتف مسیر پیش روی اقتصاد دانش بنیان رو در کشورمون چطور ارزیابی میکنید؟
خوشبختانه خیلی از این مواردی که تو سالهای اخیر اتفاق افتاده در واقع تسهیلگر اقتصاد دانش بنیان بوده، هم حمایتایی که از اقتصاد دانش بنیان شده، هم مسائل و مواردی که مربوط به تحریم ها بوده، افزایش نرخ ارز کمک کرده به تولید داخلی و سایر مواردی که از این دست بوده.
درسته. بسیار خوب. آقای مهندس هاتف، به عنوان پرسش پایانی از حضورتون میپرسم، آقای مهندس توصیه شما به کسانی که دانش آموخته هستند، دانشگاهی هستند، پژوهشگر هستند و علاقمند هستند که وارد حوزه دانش بنیان بشند چیست، مخصوصا جوانترها؟
به نظر بنده این مسیری که شرکت ما طی کرده، اولین اقدام برای ورود به بازار تشخیص نیازه، یعنی دوستان یا تمام پژوهشگران و بچه‌هایی که حالا دانش آموخته دانشگاه هستند، بهتر اول یه نیازی رو تو بازار شناسایی بکنن، در واقع میشه گفت مشتری داشته باشن برای محصولشون، بعد اقدام بکنن به تأسیس شرکت و تولید محصول و حتی تحقیق توسعه برای توسعه یک محصول. این بهترین راه رشد یک شرکت هست توی زمین اقتصاد دانش بنیان.
درسته. میشه بپرسم آیه مهندس که شرکت شما چند ساله که مشغول به فعالیت هست؟
شرکت ما از سال 1380 کارش آغاز کرده، ولی به صورت رسمی این سال 75 بوده که ما قراردادهای نیروگاهی و فروشگاهی داشتیم.
و چقدر نیرو دارید، نیروی انسانی در شرکتتون؟
این بود تقریباً 80 نفر مشغول هستند.
80 نفر و عمدتاً این افراد حالا پژوهشگران و دانش آموختگان دانشگاهی هستند؟
کاملاً 100 درصد همکاران ما دانشگاهی فروشگاه الکترونیک کنترل و مهندسی برق هستند، از بهترین دانشگاهی کشور.
درسته. خیلی ممنونم از توضیحاتتون و پاسخ‌دهی‌تون آقای مهندس محمد رضا هاتف، مدیر عامل شرکت خدمات نیروگاهی آهار شرق. ممنون که با ما همراه شدین. باتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. متشکرم.
سپاسگزارم که با کاوش این هفته رادیو اقتصاد هم همراه بودید. خدایگر و نگهدارتون باشه.
رادیو 24 ساعته اقتصاد پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران.